ایران میتونه تایید کنه و روی مردمش شروع بکنه به تزریق.
ساعت دقیقاً 8:30 دقیقه و 12 ثانیه هست. شماره پیامک ما 3610 هست. پیک بامدادی رو میشنوید. اما بعد از افزایش میانگین 50% عوارض ساختمانی در تهران که در برخی مناطق تا 90% هم میرسه، مسئولای شورای شهر تهران میگن این مصوبه برای تامین هزینه‌های شهرداری بوده. اما نکته اصلی ماجرا اینه که شورای شهر تهران حتی بیشتر از رقم درخواستی شهرداری هم برخی عوارض رو افزایش داده. گزارش همکارم بخشی.
رأی مثبت اعضای شورای شهر تهران به یکی از بی سابقه ترین افزایش های نرخ عوارض، بی سابقه از این جهت که حتی موقع تصویبش برخی از اعضای شورای شهر می گفتن تا کنون سابقه نداشته که شورای شهر تا این حد جلوتر از لایحه شهرداری حرکت کنه.
حالا در قسمت عوارض حوزه شهرداری خیلی تغییرات بسیطی
بر اساس این مصوبه شورای شهر، عوارض ساختمانی برای سال آینده به طور متوسط 50% و عوارض تردد در منطقه طرح ترافیک حدود 30% افزایش خواهد یافت. اما این عوارض متوسط یعنی در برخی مناطق حتی به 90% هم میرسه. خانم نجات بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران میگه این افزایش نرخ برای تأمین بودجه شهرداریه.
شهرم باید اداره بشه دیگه. شهرهای ما روی منابع داخلی شهرها میتونن شهرشون اداره بکنن.
حالا شهروندا این سوال رو مطرح میکنن که آیا سبک کردن بدهی شهرداری باید باری رو بر دوش اونها بذاره؟ ضمن اینکه معتقدن خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنن با عوارض پرداختی فعلی همخونی نداره، چه برسه به افزایش 30% تا 90%.
واقعا زحمت میکشه، ولی خب همش هم نمیتونن که بذارن رو بارش دوش مردم.
رئیس شورای شهر میگه دولت هم همه ساله این افزایش رو انجام میده و این موضوع یه چیز طبیعی. البته آقای هاشمی گفت شهردار باید پاسخ بده چون اونها این درخواست افزایش رو مطرح کردن.
شهردار صحبت کنید این سوالو.
لوایح
هم از شهردار صحبت کنید. لوایح بود که شهرداری فرستاده بود.
شورایی که در این چند سال اخیر سرش بیشتر به تغییر اسم و فامیل خیابونا گرم بوده، در مصوبه گرون کردن تهران حسابی هوای شهرداری رو داشته، به این شکل که شهرداری در لایحه ارسالی به شورا درخواست افزایش 20% طرح ترافیک رو داده، اما شورا گفته نه این کمه و 5% به این لایحه اضافه و مسئولان شهری رو حسابی خوشحال کرده. آقای مسجد جامعی عضو شورا:
خود شهرداری 20%.
حالا معاون شهردار تهران میگه این افزایش در مقابل تورم جامعه افزایشی محسوب نمیشه و در بخش افزایش عوارض ترافیکی هم مردم میتونن به سمت وسایل حمل و نقل عمومی برن و از اونها استفاده کنن. وسایل حمل و نقل عمومی که حتی در این چند سال اخیر یک اتوبوس هم به اون اضافه نشده و یا حتی یک متر متروی جدید حفاری نشده. آقای مناف هاشمی:
عدد 24.5% در مقایسه با تورم سال به نظر ناچیز هست، فقط هم مشمول یه عده خاصی از خودروها میشه که محدود کننده است، یعنی کسانی که میتونن خودرو در حوزه مرکزی نیارن و میتونن نیارن، از خودروی عمومی میتونن استفاده کنن.
تأمین بودجه شهرداری علت اصلی افزایش عوارض ساختمونها و خودروها اعلام شده. آقای دانشجو استاد دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران:
در این جور شرایط فکر میکنم اون چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم از شورای شهر، از عزیزانی که در این حوزه تصمیم میگیرن، اینه که با سیاست‌هایی و با اعمال نظارت‌هایی در ارتباط با جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیر ضروری در شهرداری در پی تعادلی بین هزینه‌ها و بین درآمدها برقرار کنه.
نظریه گرون کردن پایتخت برای کنترل جمعیت تهران در این چند سال اخیر از زبانش برخی اعضای شورای شهر شنیده شده، اما این افزایش 50% تا 90% نشون میده کار از تئوری گذشته و وارد عمل شده. البته چون این افزایشی تأثیر خودش رو در خدمات و کالاهای دیگه هم نشون خواهد داد.
خب شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه شنونده پیک بامدادی امروز بودید. یه بار دیگه در یه فجر رو هم گرامی می‌داریم. لطفاً بیشتر مراقب خودتون باشین. آخر هفته خوبی داشته باشین و خداوند یار و نگهدارتون.
خاطر انگیز، خاطره های ماندگار.
دانشجوها یک قرار تظاهراتی گذاشتن توی واشنگتن.
میان برگ برگ تاریخ این سرزمین مرور خواهد شد.
اون روزی که گفت انقلاب پیروز شد، همزمان من و خانمم گفتیم دیگه رو باید برگردیم.
42 سالگی، با حضور دکتر سید علیرضا مرندی، شنبه 18 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیوی ایران.
چهل و دو سالگی. نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره به چهان بگم کم کنن؟ الان یه وای سنده تو حال میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشمه یه درجه کم میکنی.
خدا رو شد بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
شرکت ملی گاز ایران.
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیزا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
1 2 3 صدا میاد؟
جایز هاش دلائیه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوتی و باتی از صدا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. واسه بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
موج دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موج، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
لا 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 لا
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به آخرین روی خط ورزش این هفته. من ایمان آرزه و همراه همکارانم احسان زاره تهیه کننده و خانم بزی صدا بردار همراه شما هستیم و در حالی برنامه امروز تقدیم حضور شما میکنیم که دقایقی پیش مرحوم علی انصاریان در خانه ابدی آرام گرفت در قطعه 222 بهشت زهرا در کنار در واقع قبر حاج اسماعیل انصاریان پدر بزرگوارشون و یه بار دیگه به خانواده علی انصاریان عزیز و جامعه بزرگ ورزش به ویژه فوتبال تسلیت میگه. مراسمی که امروز برای علی انصاریان در بهشت زهرا سلام الله علیها برگزار شد به شکل محدود بود، شاید کمتر از 300 نفر در این مراسم حضور داشتن. در بهشت زهرا آقای مجید سعدی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، حمید درخشان، علی پروین خدمتتون هستم، جواد کاظمیان، علی دایی و علی کریمی، وریا غفوری به نمایندگی از باشگاه استقلال، بهنام ابوالقاسم پور، جعفر سمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، علی فتح‌الله زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، حمید رضا گرشاسپی، سید جواد هاشمی و محمد پنجلی نفراتی بودند که حاضر شدن. نماز میت رو هم عموی علی انصاریان شیخ حسین انصاریان و پیکر ایشون خواندند و همونطور که عرض کردم ایشان در قطعه 222 بهشت زهرا کنار پدرشون برای همیشه در خانه ابدی آرام گرفتند. اما بریم سراغ رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون، مسابقاتی که امروز با دو دیدار برگزار خواهد شد در تبریز و مشهد مقدس. هر دو مسابقه هم همزمان ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. امروز تراکتور در ورزشگاه یادگار امام میزبان پرسپولیس خواهد بود و شهرخودرو در مشهد به مصاف با تیم فوتبال مس رفسنجان میره. آقای ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس هم گفته با توجه به هماهنگی‌هایی که با سازمان لیگ فدراسیون فوتبال انجام شده، همچون هفته گذشته پرسپولیس این هفته هم این بار برای ادای احترام به علی انصاریان با پیراهن سوم خودش یعنی یک دست مشکی مقابل تراکتوری ها قرار خواهد گرفت. از اظهارات سرمربیان دو تیم هم بشنوید که آقای عباس چمنیان به عنوان مربی تیم تراکتور و دستیار آقای مسعود شجاعی در نشست خبری پیش از بازی امروز حاضر شدند و گفتند که لحظات در بازی تراکتور و پرسپولیس تعیین کننده هست و ما میدونیم که مقابل تیم با نظمی باید قرار بگیریم، ولی خب 5 ساعت کامل آنالیز کردیم پرسپولیس رو و تلاش می‌کنیم سه امتیاز این مسابقه رو به دست بیاریم. جناب آقای یحیی گل محمدی هم گفتن که باید با تمرکز بالا مقابل تراکتور باشیم، حریفمون کاملا فرصت طلب و یک لحظه غفلت میتونه فرصت خوبی رو به مهاجمان تیم فوتبال تراکتور بده. آقای محمد نوازی دستیار سید مهدی رحمتی و مربی تیم فوتبال شهرخودرو هم پیرامون بازی امروز تیمشون مقابل مثل رفسنجان گفته که حواشی نباید تمرکز تیم رو از بین ببره. وقتی ما خوب نتیجه میگیریم دیگه کسی حواسش به حواشی پیرامون تیم نیست. امروز مقابل تیم خوبی قرار میگیریم و امیدواریم که بتونیم سه امتیاز رو به دست بیاریم. در آن سوی میدان هم دستیار جناب آقای محمد ربیع یعنی مشتبه سراسیایی صحبت کردن و گفتن که بازیکنان ما درک میکنن که چه بازی حساسی رو پیش رو داریم. اتن تقابل شهرخودرو و مثل رفسنجان داره و اونم این که دستیار آقای محمد ربیعی یعنی مشتبه سراسیایی خودشون سرمربی شهرخودرو بودن و حالا باید در مشهد مقابل تیم سابق خودشون قرار بگیرن که میتونه بر جذابیت ها و حساسیت های مسابقه در واقع بیفزاید. کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرده که مسابقات هفته 14 لیگ برتر فوتبال که عرض کردم از امروز با دو مسابقه آغاز میشه و بقیه مسابقات میره برای فردا با قرائت فاتحه و یک دقیقه سکوت به مناسبت درگذشت علی انصاریان انجام خواهد شد. این آخرین اطلاعیه هست که کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال صادر کرده. اما مابقی مسابقات لیگ برتر این هفته، یعنی هفته 14 ها میره برای فردا جمعه که انجام خواهد شد. 6 مسابقه رو فردا خواهیم داشت، 3 بعد از ظهر، 3 بازی همزمان. شهرآورد اصفهان در فولادچهر انجام میشه بین زباهن و سپاهان. آلومینیوم عراق میزبان تیم فوتبال سایپا خواهد بود و پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس استان تهران باید رو در روی ماشین سازی تعویض قرار بگیره، که حتی اگه ماشین سازان 2 بازی متوالی پشت سر هم رو هم ببرن، همچنان جایگاه خطرناکی رو در پایین جدول خواهند داشت. ساعت 15:30 دقیقه فردا جمعه گلگهر سیرجان میزبان نفت مسجد سلیمان. ساعت 16 فردا نفت آبادان و فولاد خوزستانی های لیگ برتر فوتبال در بالای جدول رو در روی هم قرار میگیرن و آخرین بازی فردا و البته آخرین بازی هفته 14 هم رو هم در ورزشگاه آزادی شاهد خواهیم بود. 5 بعد از ظهر استقلال میزبان نساجی قائم شهر. جدول رو هم با هم مرور بکنیم که در بالای جدول استقلال، نفت آبادان و سپاهان قرار گرفتن، تیم‌های اول تا سوم جدول هستن، و در پایین جدول هم زباهن، نساجی قائم شهر و ماشین سازی تبریزی سادن که عرض کردم اوضاع ماشین سازی اوضاع خوبی نیست. از 13 مسابقه که انجام داده فقط 4 امتیاز به دست آورده و خیلی کار سختی داره برای ماندن در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. تنها تفاوتی که بین تیم‌های حاضر در جدول وجود داره تعداد بازی‌ها هست. پرسپولیس 2 بازی نسبت به تیم‌های دیگه کمتر انجام داده و این کمبود بازی ها برای گلگهر سیرجان و مثل رفسنجان هم با عدد 1 وجود داره، یعنی گلگهر 12 مسابقه انجام داده و مثل رفسنجان هم 12 بازی، که بازی های موفقشون با پرسپولیسه. اما هفته دوم از دور برگشت رقابت لیگ برتر فوتسال رو هم فردا شاهد خواهیم بود. فردا جمعه 6 مسابقه انجام میشه. همه مسابقات در گروه های الف و ب همزمان از ساعت 15:30 بعد از ظهر خواهد بود. در گروه الف مسابقات فردا جمعه 17 بهمن ماه از ساعت 3 عصر شهید منصوری میزبان اهورای بهبهان فردوس قم بازی مهمی رو باید با گیتی پسند وحید شمسایی انجام بده و شهروند ساری در سالن مرحوم سید رسول حسینی شهر ساری باید رو در روی مقاومت البرز قرار بگیره. در گروه دو رقابت‌ها یا گروه ب هم 3 مسابقه انجام میشه. سنیچ ساوه رو در روی ایمان شیراز قرار میگیره. کوسر اصفهان به مساف با مس سنگون میره در اصفهان و در اهواز هم حفاری اهواز باید پذیرای فرشارای مشهد باشه. در گروه الف فوتسال در جدول گیتی پسند، مقاومت البرز و کراف الوند تیم‌های اول تا سوم جدول هستند و در گروه ب هم سنیچ ساوه مثل سنگون و فرشارا قرار گرفتن به عنوان تیم‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتسال. طبق ابلاغ فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به فدراسیون فوتبال کشورمون، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال به دنبال شکایت بودروف بسته شده. این شکایت رو این بازیکن بلغارستانی و سابق تیم فوتبال استقلال انجام داد و دیروز هم فیفا اعلام کرد که پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شده. البته این نکته خدمتتون بگم که الان قوانین به این شکله که زمانی که پنجره نقل و انتقالاتی یک تیم بسته میشه، با پرداخت مطالبات اون بازیکن و طی یک پروسه تقریبا دو هفته دوباره پنجره میتونه باز بشه. استقلال باید این تلاش رو بکنه که حتما پنجره رو باز بکنه، چون نزدیکه به فصل نقل و انتقالات و هواداران بالاخره یه سری توقعاتی رو دارن از مجموعه باشگاه. ضمن اینکه اینم بگم، محمود فکری یک فهرستی رو به مدیریت باشگاه ارائه کرده برای خریدها که نام 7 بازیکن که هنوز اسمشون هم رسانه‌ای نشده در این فهرست وجود داره و البته لیست مازادی هنوز استقلالی‌ها منتشر نکردن و گفتن اگر بازیکنی هم از جمع ما بخواد جدا بشه، حتما به شکل بازیکن قرضی جدا خواهد شد، به شکل کامل بازیکن در اختیار تیم قرار نخواهیم داد. از رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون هم خدمتتون بگم که امروز نشست خبری سرمربیان تیم‌های لیگ برتری برگزار خواهد شد و تیم‌هایی که فردا باید رقابت خودشون رو برگزار کنن امروز رو در روی خبرنگارا میشینن. جناب محمود فکری سرمربی استقلال امروز ساعت 13 باید رو در روی خبرنگاران بشینه و پاسخگوی سوالاتشون باشه و جناب مجید جلالی هم امروز رو در روی خبرنگاران مینشینند و پاسخگوی سوالات خبرنگاران هستن. ضمن اینکه آقای جلالی همین نکته رو بگم، 5 بازیکنشون رو در فهرست مازاد قرار دادن در اختیار باشگاه استقلال و نساجی عضو میخوام و گفتن که این 5 بازیکن اصلا اشتباهی آمدند به جمع بازیکن نساجی. و در رابطه با فوتبال به عنوان خبر پایانیمون این نکته هم خدمتتون بگم که در واقع جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پیرامون خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم گفتن که کارهای مقدماتی این دو باشگاه انجام شده. از دیروز خبرهای خوبی رو شنیدیم که ظاهرا مقدماتشون برای حضور در فرابورس انجام شده و امیدواریم که طبق قولی که وزارتخونه داده تا قبل از پایان دهه فجر دیگه مقدمات کامل نهایی بشه و هواداران استقلال و پرسپولیس آماده باشن برای خرید سهام باشگاه‌های مورد علاقه‌شون. شما شنونده برنامه زنده روی خط ورزش هستید، برنامه‌ای که هر هفته از شنبه تا پنجشنبه به صورت زنده هر روز صبح ساعت 8:40 تا 9 صبح تقدیم حضور شما میشه. خبرهای منهای فوتبالیمون رو با والیبال آغاز میکنیم. هفته 26 رقابت لیگ برتر والیبالمون دیروز برگزار شد. یکی از مهمترین بازی‌های دیروز جدال شهرداری ورامین و پیکان بود که پیکانی‌ها موفق شدند تیم شهرداری ورامین رو در بازی 4 دسته 3-1 شکست بدن، ولی جایگاهشون هنوز دهمه جدول و در واقع دو پله هنوز کم دارن تا بیان و در جمع 8 تیم برتر مرحله حذفی قرار بگیرن. شهرداری گنبد موفق شد 3-0 آذربایجان ارومیه رو شکست بده. آذربایجان که فقط 2 پیروزی در 24 مسابقه خودش نسبت به دست بیاره در مسابقات لیگ برتر والیبال. خاتم اردکان و شهداب یزد در استان یزد به مسافه هم رفتن که در واقع از استان یزد نه در استان در تهران مسابقات که خاتمی ها 3-1 به شهداب یزد باختن. فولاد سیرجان 3-1 کورسان رامسر رو برد. سایپا 3-1 مغلوب سپاهان شد و جدال 5 دسته راهیاب ملل مریوان و شهرداری قزوین 3-2 به سود نماینده استان کردستان یعنی راهیاب ملل مریوان به پایان رسید. اما خدمتتون عرض بکنم که در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبالمون سپاهان، شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان تیم‌های اول تا سوم جدول هستن و در پایین جدول هم شهرداری قزوین، راهیاب ملل مریوان و آذربایجان ارومیه قرار گرفتن. اینجا خیلی پایین جدول اهمیت نداره چون تیم‌های اول تا هشتم میرن به مرحله حذفی. الان که با شما صحبت می‌کنم تیم‌های سپاهان، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، لبنیات حراز آمل، شهداب یسایپا، شهرداری ورامین و شهرداری گنبد فعلا مجوز گرفتن برن به مرحله حذفی مسابقات، اما همچنان تیم‌های هورسان رامسر و پیکان تهران همین شانس رو دارن که مرحله حذفی مسابقات راه پیدا بکنن و در جمع 8 تیم برتر حضور داشته باشن. اون موقع است که مسابقات به شکل دور با دور و نزدیک با نزدیک، یعنی یک تیم اول با تیم هشتم، دوم با هفتم و به این ترتیب مسابقات انجام خواهد شد. اما از بسکتبال خدمتتون بگم که در ادامه رقابت‌های هفته 12 لیگ برتر بسکتبال عصر دیروز تیم‌های مثل کرمان و آینده سازان مقابل هم قرار گرفتن که مسی‌ها موفق شدن حریف قره جدولی خودشون رو 96-70 شکست بدن. در دیگر بازی دیروز تیم ملی جوانان که با عنوان جوانان 2020 حضور پیدا کردن 98-89 از صد تیم شیمیدور موفق شدن عبور بکنن. از هفته 21 لیگ ایتالیا هم خدمتتون بگم رقابت‌های والیبال که پیاچنزا به مساف مونزا رفت و پیاچنزا موفق شد در 3 دست متوالی حریف خودش رو 3-0 شکست بده. در واقع یاران سید محمد موسوی در هفته 21 این مسابقات موفق شدن پیروز بشن. از بانوان هم خبر داشته باشیم. در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت 20مین سالگرد تأسیس کمیته ملی المپیک و در روز مادر، روز گرامیداشت مقام زن دیروز برگزار شد، از تندیس 4 مدال‌آور این حوزه تقدیر شد. خانم‌ها زهرا نعمتی در پاراتیر و کمان، سارا جوانمردی در پاراتیر اندازی، اعظم خدایاری در پارادو و میدانی و نیره آکف در پاراتیر اندازی بانوان مدال‌آور پارالمپیکیمون هستند که رونمایی از سردیس اونا بخشی از مراسم ویژه بود که دیروز با حضور جناب آقای صالحی امیری برگزار شد. از رقابت‌های لیگ برتر هندبال هم بشنوید که در آخرین دیدار دیروز لیگ برتر هندبال باشگاه کشور تیم زباهن برابر زغال سنگ طبس موفق شد پیروز بشه. تو این بازی که از دور رفت مرحله سوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار شد، تیم ذوب‌آهن تونست با نتیجه 39-21، تقریبا میشه گفت بازی کاملا یک طرفه بوده، تیم زغالستان که طبس رو شکست بده. نیمه اول مسابقه اما نزدیک بود، 16-12 به سود سبزپوشان اصفهانی به پایان رسید. اینو هم بگم که دیگر بازی‌های این گروه قراره که 17 بهمن ماه یعنی فردا جمعه برگزار بشه. و اینکه قبل از اینکه بازی ذوب‌آهن برگزار بشه با زغال سنگ طبس، عصر دیروز سپاهان هم مقابل پرسپولیس در لیگ برتر هندبال قرار گرفت که سپاهانی ها تونستن 43-33 پرسپولیس رو شکست بدن. بخش پایانی برنامه امروز و این هفتهمون فوتبال آن سوی مرز هاست. دیشب تیم برندفورد در دیدار خانگی از هفته 27 چمپیونشیپ یا همون لیگ یک انگلیس میزبان بریستول سیتی بود و موفق شد 3-2 حریف خودش رو شکست بده. سامان قدوس موفق شد گل سوم تیمش برابر بریستول سیتی رو در قامت و پیراهن برندفورد به ثمر برسونه و با این پیروزی تیم برندفورد 51 امتیازی شد، با یک بازی کمتر نسبت به نوریچ سیتی که الان 55 امتیازی و صدر نشینه، حالا دوم جدوله و واقعا فاصله هم نداره با صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ یک انگلیس موسوم به چمپیونشیپ. تیم‌های فوتبال بارسلونا و لوانته جواز حضور به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری رو موفق شدن به دست بیارن. دیشب عجب مسابقه‌ای بود بین گرانادا و بارسلونا، بازی که 8 گل داشت و وقت اضافه کشیده شد اما خب پنالتی نداشت و در نهایت این بازی 8 گله با برتری 5-3 بارسلونا به پایان رسید. برای تیم فوتبال گرانادا کندی دقیقه 33، سولدادو 47 و ویکو دقیقه 103 از اون نقطه پنالتی گل زدن و برای تیم فوتبال بارسلونا هم آنتوان گریزمان دقیقه 88 و 100 دو گل برای بارسلونا زد. یوردی آلبا دقایق 92 و 113 دو گل موفق شد برای بارسلونا بزنه و فرانکی دیونگ هم دقیقه 108 یکی دیگه از گل‌های تیم فوتبال بارسلونا رو زد تا این بازی پر گل و پر فراز و نشیب 5-3 به سود آبی اناری‌های بندر بارسلون به پایان برسه. در دومین شب از دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی ایتالیا، دیشب تیم فوتبال ناپولی مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها مقابل میهمان خودش آتالانتا به تساوی بدون گل رضایت داد تا دیدار برگشت رو بره در زمین آتالانتا برگزار کنه. پریشب هم جدال تیم‌های فوتبال اینتر و یوونتوس برگزار شده بود که اینتریا با وجود اینکه توسط در واقع مارتینز موفق شدن دقیقه 9 گل بزنن، با دو گل رونالدو 2-1 باختن و باید برن در تورین جبران کنن باخت 2-1 مقابل تیم خوب یوونتوس رو. و بالاخره اینکه بازی‌های مرحله کشتم نهایی جام حذفی فوتبال آلمان با صعود بروسیا مونشنگلادباخ و یک تیم دست دومی به پایان رسید و در واقع این پایان بخش خبرهای امروزمون در برنامه زنده روی خط ورزش بود. براتون آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. مراقب خودتون باشید خانم‌ها و آقایان. خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 9 صبح. اینجا تهران است.